أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اقسام سببیت بود. سببیت اشاعره رو ما درش سه احتمال ذکر کردیم، ولی یک احتمالی هست که اقرب از این سه احتمال هست. اینه بگیم شارع در هر واقعی یک حکم جعل میکنه مقید و مختص به عالمین به اون جعل. مثلا در رابطه با نماز جمعه میگه تجب صلاة الجمعه علی من علم بهذا الجعل، یا میگه تجب صلاة الجمعه علی من علم بهذا الخطاب. راجع به شرب توتون هم میگه یحرم شرب توتون علی من علم بهذا الجعل و هاکذا. بعد یک جعل واحدی هم داره، میگه من علم به جعل آخر فی تلک الوقایع او قامت عنده امارتون علیه فجعلت له ذلک الحکم الذی علم به او قامت الامارت علیه. بعد از این که احکام رو جعل کرد برای عالمین، میگه هر کس خلاف اون احکام علم پیدا بشه براش یا امار قائم بشه پیشش، من طبق همین علم یا اماره براش حکم جعل کردم. این میشه تصویب اشاعره. خب یا انسان میرسه به همون جعل اول که وجوب نماز جمعه است فهوه، یا نمیرسه به اون جعل، اماره قائم میشه بر خلاف اون جعل، اماره قائم میشه بر حرمت صلات جمعه. خب طبق اماره حکم جعل میشه، شده به نحو عام طبق این مفاد اماره حکم جعل شده. و اون اشکالی که گفته شد اماره اماریت و کاشفیتش رو از دست میده، دیگه اینطور نخواهد شد، چون ما یک واقعی رو فرض کردیم، راوی و مخبر دنبال کشف اون واقعه ولی به اشتباه افتاده، اما پیامبر و امام اون واقع رو بیان می کنند بدون اشتباه. مستمع هم فکر می کنه که این مخبر خبرش مطابق با واقع هست انشاءالله، پس کاشفیتش مختل نمیشه. ولیکن چون کاشفیت کاشفیت وجدانیه که نیست، کاشفیت ظنیه است. اگر خلاف واقع بود شارع یک فکری هم برای اون فرض خلاف واقع بهش کرده. به این معنا میشه مسببه. خب که شارع گفته اگر اماره ای بر خلاف اون حکم واقعی به شما رسید، چون اون حکم واقعی مختص به عالمینه به جعله، شامل شما نمیشه، برای شما مفاد همین اماره رو جعل کردم. به نحو قضیه حقیقیه این رو شارع در ابتداء شریعت جعل کرده. این توجیه ثبوتی تصویب اشاعره میشه و این توجیه احسن هست از اون احتمالات سگانه دیروز. البته تلفیقی هست بین احتمال بین اون احتمالات، ولی تلفیق خوبی هست، قابل قبول هست. مشکل فقط اینه که خلاف مقام اثباته. خب این اشکال خلاف مقام اثبات بودن، خلاف اطلاقات ادله بودن در تصویب منسوب به معتزله هم هست. اما سببیت منسوب به بعض امامیه که مصلحت سلوکیه هست، اون مطلبی است که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده. مرحوم شیخ در مکاسب، در رسائل، ببخشید، در رسائل ابتدا میگه در عمل به این اماره مخالف للواقع شارع باید مصلحتی قرار بده که اون مصلحت واقع که فوت میشه تدارک بشه و الا قوی هست شارع جعل بکنه حجیت امارات و اصول را که به خلاف واقع منتهی می شوند در فرض انفتاح باب علم. خب این میشه مصلحت سلوکیه دیگه. بعد با اللهم احتمال دیگری رو هم مطرح میکنه که میگه بگیم مصلحت در خود جعل حکم ظاهری است، مصلحت تسهیل در خود جعل حجیه للامارات و الاصول هست، مصلحت در این است که جاهل رو ما معذور بدانیم که مصلحت تسهیل هست. بعد میگه ففهم که اگر این مصلحت تسهیل رو مطرح کنیم ربطی به مصلحت سلوکیه ندارد. ما فعلا اونی که مرحوم شیخ در ابتدا فرض کرده که مصلحت سلوکی است، یعنی من وقتی که شرب توتون بکنم استنادن الی امارت علی الهلیه، این شرب توتون استنادن الی اماره مصلحتی پیدا می کند که این مصلحت قائم است به این فعل من، اما نه به عنوان شرب توتون، به عنوان ثانوی سلوک الاماره، که این مصلحت تدارک میکنه اون مفسده واقعی شرب توتون را. ولذا از همین جا اشکال تصویب رو به مرحوم شیخ متوجه کردن و اصرار دارن بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی که فرض مرحوم شیخ منتهی به تصویب میشه. چرا؟ برای اینکه احکام تابع ملاکات هست. خب شرب توتون اگر مفسده واقعیش تدارک میشه با مصلحت سلوک الاماره علی حلیت شرب توتون، پس در حق این آقایی که سلوک میکنه اماره حلیت شرب توتون را، بقاء حرمت واقعیه میشه بقاء الحکم بلا ملاک، و این خلاف مسلک مشهوره، خلاف مسلک عدلیه است. مسلک عدلیه اینه که احکام تابع ملاکات هستند بعد الکسر و الانکسار، یا در همون اماره بر وجوب نماز جمعه، خب دیگه معنا نداره که نماز ظهر واجب تعیینی بشود، باید مخیر بشه مکلف بین نماز ظهر و سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه. مرحوم محقق اصفهانی دفاع کرده از شیخ، فرموده که حق با شیخ انصاری است که اصرار داشت مصلحت سلوکیه مستلزم تصویب نیست. محقق اصفهانی فرموده اونهایی که به شیخ انصاری ایراد میگیرن، میگن قول به مصلحت سلوکیه مستلزم تصویبه، اینها فکر میکنند مصلحت در سلوک اماره اعمه از سلوک اماره موافقه للواقع و سلوک اماره مخالفه للواقع، در حالی که این اشتباهه. مرحوم شیخ در اماره موافقه للواقع ادعا نکرد مصلحت سلوکیه هست، فقط فرمود اگر اماره مخالفه للواقع حجت بشه شارع باید تدارک کند مصلحت فائته واقع را، و الا در اماره مصیبه که مصلحت واقع فوت نمیشه حفظ میشه. وقتی اینطور شد، اگر شارع بخواد بر اساس این مصلحت سلوکیه بخواد حکم واقعی را عوض کنه، یلزم من وجودهی عدمو، چون اماره دیگه مخالفه للواقع نمیشه. خب اگر بنا باشه به خاطر مصلحت سلوکیه شارع دست از حرمت شرب توتون برداره، شرب توتون بشه حلال، خب این اماره بر حلیت که مخالف للواقع نمیشه. تا عنوان اماره مخالف للواقع از او زائل شد، مصلحت سلوکیش زائل میشه. مصلحت سلوکیش زائل شد، مفسده حرمت شرب توتون تأثیر خواهد گذاشت در حرمت آن. یلزم از تصویب عدم التصویب. چرا؟ عرض کردیم اماره برحلیت شرب توتون تا زمانی مصلحت سلوکیه داره که حکم الله واقعی حرمت شرب توتون باشه، تا بشه این اماره مخالفه للواقع و مصلحت سلوکیه پیدا کنه. و اگه بنا باشه این مصلحت سلوکیه اقتضا کنه زوال حرمت واقعی شرب توتون را، این مساویس با خودکشی، چون دیگه این اماره مخالفه للواقع نمیشه، مصلحت سلوکیه دیگه در کار نیست. مصلحت سلوکیه که در کار نبود، خب اون مفسده واقعی شرب توتون تأثیر میگذاره در این که حرمت شرب توتون به وجود بیاد. پس استلزام مصلحت سلوکیه در اماره مخالفه للواقع للتصویب محالون، لأنه يلزم من وجوده عدمه، فما لزم من وجوده عدمه فهو محال. همینطور این تقریب رو در وجوب نماز جمعه هم بیان میشه کرد که اماره بر وجوب نماز جمعه خب اگر مخالف واقع باشه مصلحت سلوکیه داره، اگر باعث بشه که حکم واقعی بشه وجوب تأخیری، خب پس نماز جمعه هم میشه واجب اون تا تأخیرن، این امارش که دیگه مخالف للواقع نمیشه. و مصلحت سلوکیه در اماره مخالف للواقع، نه در هر اماره ای. و مصلحت سلوکیه هم از بین میره، مصلحت سلوکیه که از بین رفت دیگه معنا نداره حکم واقعی عوض بشه. پس از استلزام مصلحت سلوکیه للتصویب لازم میاد عدم آن، یلزم من وجودهی عدم. ظاهرا محقق اصفهانی که این مطلب رو فرموده خواسته جمع بکنه بین دو امر، یک اجماع بر بطلان تصویب، دو قول به مصلحت سلوکیه. قول به مصلحت سلوکیه که خب طبق فرض هست، فرض مرحوم شیخ هست، این رو ذمیمه بکنیم به بطلان تصویب بالاجماع. نتیجه این میشه که بگیم مصلحت سلوکیه در خصوص اماره مخالفه للواقع لا مطلقا، و الا مرحوم محقق اصفهانی چرا اصرار داره که اماره مطلقا مصلحت سلوکیه ندارد؟ چرا؟ چون میبینه اگر اماره مطلقا مصلحت سلوکیه داشته باشه تصویب لازم میاد، تصویبم که باطلون بل اجماع، یک فرضی رو درست میکنه بعد از این که اجماع داریم بر بطلان تصویب، یک فرضی رو درست میکنه که دیگه مصلحت سلوکیه مستلزم تصویب نباشد. و این فرمایش محقق اصفهانی به نظر تمام میاد. منتها این که ما بگیم فقط اماره مخالف واقع سلوکش مصلحت داره، این شبیه به انیاب اقواله. مگر بحث از ثواب اخروی رو مطرح کنید، بگید خدا میگه مصالح دنیویه که دست من نیست، چرا؟ برای اینکه از ذاتی لا یعلل، ما انسان رو خلق میکنیم، اما اینکه انسان لوازم وجودش چیه؟ که یفسد و فیها و یسفک و دما، اون دیگه دست ما نیست، اون ذاتی انسان است، لوازم ذات انسان است که دارای قوه غضبیه و شهویه است، او رو ما انسان را ما مفسد فی الارض قرار ندادیم. خدا انسان رو خلق کرد، انسان مفسد فی الارض بود. ما جعل الله المشمشت مشمشتن بل اوجدها، خدا اربعه رو زوج قرار نداد، اربعه رو خلق کرد، اربعه زوج بود. اینجور میشه دیگه. مصلحت این فعل یا مفسده اون فعل که مخلوق مستقل خدا نیست، تا بگیم خدا تصمیم گرفت اینجا سلوک اماره رو دارای مصلحت بکنه. این که انیاب اقوال این حرفا که بگیم مصلحت سلوکیه در خصوص اماره مخالفه للواقع است، این لوازم ذات سلوک اماره این خواهد بود که مصلحت داره، مخالف واقع بودنش که در مصلحت او تأثیر نداره که. میدونم شما گفتید فرض میکنیم سلوک اماره مخالفه للواقع مصلحت دارد، این مصلحت امر تکوینیه دنیویه است یا مصلحت اخرویه به معنای ثواب است؟ اگر مراد مصلحت دنیویه است، این ذاتی عمله، خدا او رو جعل مستقل نمی کنه. و این که بگیم ذاتی سلوک اماره مخالف للواقع است این مصلحت سلوکیه، این انیاب اقواله. برای اینکه مخالف واقع بودن چه تأثیری داره در مصلحت سلوک اماره؟ اجازه بدید. بله مصلحت تسهیل رو که ما هم میگیم، این که مصلحت سلوکیه نیست، اجازه بدید. اما اگر مراد ثواب اخروی باشه، بله خب ثواب اخروی فعل خداست، خدا دوست دارد تفضل کند کسی که سلوک میکنه اماره مخالفه للواقع را، به او ثواب بیشتری بده تا اون مصلحت فائته واقع به یک نحوی تدارک بشه. این ممکن، اینو نمیشه انکار کرد. خدا از یکی نان میگیره به جاش فرض کنید که خربوزه میده، میگه حالا نان نداری خربوزه بد میدم که گرسنگی با خربوزه خوردن برطرف بشه، اب نداری. مصلحت واقع رو ازت تفویض کردم، گفتم سیگار کشیدن حلال است، حالا آخر عمری افتادی به تنگی نفس، انشالله روز قیامت به خاطر این حجیت اماره برهلیت شرب توتان انشاءالله به مفسده واقع افتادی، یه اون تو اون دنیا یه قصری بهت میدم، یه حورالعینی بهت میدم، اینجوری. خب این بله معقوله که مصلحت سلوکیه معنی ثواب اخروی، فقط بر مورد سلوک اماره مخالفه للواقع فرض بشه. ولیکن بله
در صورت حتی اماره مخالف ملاک واقع اگه هست خود دیگه مصلحت سلوکیه نیست.
نه خدا تدارک کرد دیگه،
اشکالشو جواب ندیدشون فقط یه
نه خدا سلوک اماره مخالف للواقع رو خدا درش یه مصلحتی قرار داد که مصلحت فائته واقع تدارک شد دیگه، قبیح نیست تفویت آن ملاک واقع تدارک شد. نه نه محال است این مصلحت سلوکیه در سلوک اماره مخالف للواقع منجر به تصویب بشه، چون تصویب در حکم نه تصویب در ملاک، تصویب در حکم محاله به وجود بیاد، چون یلزم من وجوده عدمه و هو محالون. پس اگر مراد ثواب اخروی باشه درسته، میشه ما بگیم فقط مصلحت سلوکیه در اماره مخالف للواقع است، اما ظاهر کلام آقایون اینه که مصلحت متناسبه با این مصلحت فائته واقع قرار داده میشه در سلوک اماره. مصلحت فائته واقع مصلحت تکوینیه است نه ثواب. خب این مصلحت سلوکیه متناسب اینه که مسانخ باشه با همون مصلحت فائته واقع، و این مصلحت اگه مصلحت تکوینیه باشه خدا که جعل مستقل نمیکنه این مصلحت را، ذاتی فعله. و انیاب اقواله، ما بیایم بگیم ذاتی سلوک اماره مخالفه للواقع مصلحت سلوکی است. اگه اماره موافق واقع بود دیگه سلوکش مصلحت نداره، مخالفت للواقع دخیل است در مصلحت سلوکیه. این یکاد یلحق به انیاب اقوال. ولیکن اگر واقعا این فرض رو ما بپذیریم که سلوک اماره مخالفه للواقع مصلحت دارد نه سلوک مطلق الاماره، خب جواب مرحوم محقق اصفهانی تمام هست. فقط در برخی از مثالها بیان ایشون قابل مناقشه خواهد بود. در مثال نماز جمعه، اماره که میگه نماز جمعه واجب تعیینی است، واقعا هم نماز ظهر واجب تعیینی است، تصویبم بگیم باز مشکلی پیدا نمیشه، اماره هنوز مخالف واقعه. چرا؟ برای اینکه اگه تصویب بگیم واجب میشه تأخیری، اون اماره که میگه نماز جمعه واجب تعیینی است هنوز هم خلاف واقعه، چون آخرش اینه که واقع از تعیینی بودن نماز ظهر مبدل شد به تأخیری بودن. اماره ای که میگه نماز جمعه واجب تعیینی است اون لایزال مخالف واقع است. تو این مثال توجیه محقق اصفهانی نمیاد. و لا یلزم من التصویب عدمه. خب حالا این مناقشه در این مثال خیلی مهم نیست، اصل مطلب محقق اصفهانی قابل قبوله. از اون مفسده لولاییه،
مفسده لولاییه که نمیاد به
این حکم بزن. شارع گفت شرب التوتون حرام. یه لحظه اجازه بدید. بله
شارع فرضی که اماره قائم شده به خلاف
میخواد حکم شعنیه، حکم فعلی رو که مرحوم شیخ انصاری گفت در جایی که حکم ظاهری برخلاف هست اصلا حکم فعلی واقعی ما نداریم، شعنی ایون میخواد یعنی چی؟ اصلا اراده فعلیه در طبق حکم واقعی نیست، اراده شعنیه است. کلام در این که به لحاظ همین اراده شعنیه و حکم شعنی کسی اشکال کنه که تصویب لازم میاد، ولی مرحوم آخوندم گفت تصویب لازم نمیاد به لحاظ مرتبه انشاء، اما به لحاظ مرتبه فعلیت و انقضاء اراده و کراهت فعلیه خب تصویب لازم بیاد. این که مجمع علی بطلانه نیست. در مرتبه انشاء شارع میگه شرب التوتون حرام، حکم مطلقه شرب التوتون حرام. این که بگید مصلحت سلوکی باعث میشه شارع دیگه نتونه بگه شرب التوتون حرام، این حرف درستی نیست. و ما اصلا یه چیز بالاتری عرض کنیم، اینی که ما اینقدر حساس باشیم به ملاکات احکام، ملاک تعیینی است واجب تعیینی، ملاک تخییری است واجب تخییری، این حرفا دلیل نداره. ممکنه ملاک تخییری باشه اما شارع مصلحت رو در این بداند که امر تعیینی بکنه. چرا؟ برای اینکه به مردم آزادی بده، بگی آقا نماز صبح فرق نمی کنه. ها حالا با صدای بلند بخونید، با صدای آهسته بخونید، خدا که برای جهر و اخفات شما فرق نمی کن. آزادی بیش از حد دادن این با روح عبودیت نمی سازه. ملاک تخییری است، اما مصلحت در امر تعیینی است و در امتثال امر تعیینی که تقویت بشه روح عبودیت. مصلحت چه اشکال داره؟ مصلحت در این خدا امر تعیینی کنه به نماز ظهر. چرا؟ برای اینکه مردم فکر نکنن که امارات تأثیر میگذارن در تغییر احکام الله، وسوسه بشن بگن خب حالا که بناس احکام الله با امارات و اصول تغییر پیدا کنن، پس معلوم میشه که میشه احکام الله رو تغییر داد. ولذا یکی از مفاسد فتواهای خلاف مشهور اینه که مردم رو جریع میکنه. حالا فرض کن شما الان به این نتیجه رسیدید ریش تراشی حلال، مفسده داره به مردم بگید ریش تراشی حلال. چرا؟ برای اینکه میگه پس این معلوم میشه اگر به قول اون آقا یه مدتی بگذره، گفت اول ماه رمضان برای آقا ثابت نشد، گفت روزه نگیرید، و آخر ماه رمضان یه روز زودتر ثابت شد، گفت روزتون رو بخورید، شد 28 روز. مردم گفتن خدا آقا رو حفظ کنه، چند سال دیگه بمونه، اصل این ماه رمضان هم بر میداره از ما راحتمون میکنه. این مقصده خلاف مشهور حرف زدن اینه دیگه، مردم نسبت به اون مسلمات دین هم وسوسه میشن، میگن حالا بالاخره این آقایون، این روحانیون که اومدن، بالاخره این چند تا حکم که پیش مردم مسلم بود درش تشکیک کردن، حالا بالاخره خدا حفظشون کنه، یواش یواش تو بقیه احکام هم تشکیل میکنن، هممون راحت میکنن. این مفسده اینه که تغییر پذیری احکام دین رو ما به مردم القا کنیم. این خب شما در احکام شرع هم شاید مصلحت شرعی، شارع اینو تشخیص میده که احکام الله واقعی رو مردم احساس کنن تغییر ناپذیره و این موجب کمالشون میشه، و در طول این امر تعیینی تغییر ناپذیر خدا غرضش تعلق گرفته که امر تعیینی رو امتثال کنن مردم، نه اینکه صرفا غرض مصلحت در جعله ها، نه به تبعش غرض مولا به تبع، به تبع تعلق میره در به امتثال امر تعیینی. ولذا اصلا ملاک تأخیری بشه برای قبح تفویت مصلحت واقع خوبه، اما چرا حکم الله عوض بشه؟ مصلحت در این است که هنوزم حکم الله همون باشه که بود، نماز ظهر واجب تعیینی است، هر کس نماز جمعه خون ولو مصلحت واقع تدارک میشه، اما باید قضا کنه نماز ظهر رو بعدن بعد از کشف خلاف. چرا؟ برای اینکه مصلحت در این که امر تعیینی به نماز ظهر محفوظ باشه و به تبع این غرض تبعی مولان به امتثال این امر تعیینی تعلق میگیره. ما خیلی این که بیاییم احکام رو تا واقعا نعل به نعل تابع ملاکات بدونیم، حالا که ملاک تأخیری شد باید وجوب تعیینی هم بشه تأخیری، حالا که ملاک دیگه از اون مفسده ملزم افتاد در شربتتون، حرمت شربتتون بشه حلیت. نه آقا، چرا بشه حلیت؟ هنوزم مصلحت در اینه که شارع نهی کنه از شربتتون، مصلحت در اینه، چه اشکالی داره؟ و در طول این مصلحت غرض مولا تعلق میگیره به به اطاعت این نهی از شربتتون، و به نظر ما اینها اشکال به مرحوم شیخ نیست. اشکال به مرحوم شیخ این نیست که کلام شما مستلزم تصویبه، ولی آقای خویی اصرار داره به این مطلب. اصلا اشکال استادش رو به این شبهه استلزام مصلحت سلوکی للتصویر مطرح نمی‌کنه. آقای خویی خب اشکال استاد محقق اصفهانی رو مطرح می‌کردی و جواب می‌دادی. خب بگذاریم، اشکال اساسی به مرحوم شیخ اینه که بابا مصلحت سلوکیه رو برای چی مطرح میکنی؟ خدا خیرت بده. اونی که قوی هست بر شارع القاء در قبائح هست که مردم رو به قوی بکشانیم. تفویت مصلحت واقعیه چه قبحی داره؟ القاء در مفسده واقعیه چه قبحی داره؟ چه قبحی داره؟ حالا گیرم احکام اصلا تابع مصالح و مفاسد باشن که او را ما قبول نداریم که همه جا احکام تابع مصالح و مفاسدن، نه، گاهی غرض در امتثال امر خداست، نه اینکه در ذات این فعل که به او امر شد مصلحتی باشد. امتثال امر خدا مصلحت داره. احکام تابع مصالح و مفاسد غالبا هستند در متعلقات، اما نه دائما. ولذا اصلا بحث تفویت مصلحت واقع یا القاء در مفسده واقع همه جا فرض نمیشه. اون جایی هم که فرض میشه چه قبحی داره شارع تفویت مصلحت واقع بکنه، القاء در مفسده واقع بکنه؟ اونی که قبیحه اینی که شارع بیاد شما رو به قبیح بکشاند، شما را به ارتکاب قبیح بکشاند. و الا آخر سیگار کشیدن اینه که سرفه میکنی و ریاهات سیاه میشه، بشه عاقبت دنیا همینه دیگه. آقای خویی نزدیک 97 سال عمر کرد، تا آخرم سالم بود، سیگارم مرتب میکشید. اونایی هم که سیگار نکشیدن از مراجع زودتر از ایشون فوت کردن. حالا خیلی دنبال این که به مفسده واقع نیفتیم، مصلحت واقع فوت نشه، اینا حرف نیست که شارع چه اشکال داره. ترخیص میده در طلاق، در حالی که روایت داریم ما من شیء ابغض الالله من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه، یعنی به طلاق، صحیحه صفوان. در این حال ترخیص داده در طلاق، بدترین حلال طلاق دیگه. مسواک رو ترخیص داد ترک کنیم، عند کل وضوء، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء. مصلحت تحصیل اقتضا بکنه این حرفا مهم نیست. پس این بحث هم تمام شد. یقع الکلام فی الشک فی الحجیه.